ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. به دنبال تیراندازی در دانشگاهی در ترکیه 4 تن کشته شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز درباره شیوع بیماری به دلیل کاهش آب هشدار داد. تازه ترین ساخته اصغر فرهادی به عنوان فیلم افتتاحیه فستیوال بین المللی فیلم کن برگزیده شد. درود شنوندگان ارجمند. به دنبال تیراندازی در دانشگاهی در شهر اسکیشهر در شمال غربی ترکیه 4 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تیراندازی امروز در دانشگاه عثمان قاضی رخ داده است. خبرگزاری یاد شده فرد تیرانداز را محققی در دانشگاه معرفی کرده و می‌افزاید کشته شدگان معاون رئیس، منشی و 2 تن از مدرسان دانشگاه بودند. خبرگزاری دوغان میگوید فرد تیرانداز به دست پلیس بازداشت شده است. هنوز انگیزه این حمله مسلحانه مشخص نیست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایرج نظری در زمینه شیوع بیماری با آغاز فصل کم آبی هشدار داده است. این مسئول پزشکی در استان خوزستان گفته است که در حال حاضر در اهواز و چند شهرستان دیگر استان خوزستان مواردی از ابتلا به بیماری هپاتیت آ مشاهده شده و همچنین شیوع بیماری وبا با کاهش آب تشدید می شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تأکید کرده افت فشار آب می تواند موجب آلودگی های زیادی شود و به همین دلیل فعالیت های علاوه بر وظایف همیشگی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حال انجام است. کم آبی از جمله چالش های زیست محیطی است که ایران با آن روبروست و این مسئله هر سال تشدید می شود. تازه ترین ساخته اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، به عنوان فیلم افتتاحیه فستیوال بین المللی فیلم کن برگزیده شده است. این فیلم به نام همه می دانند به زبان اسپانیایی است و ستارگانی چون پنلوپه کروز و خاویر باردم در آن نقش آفرینی می کنند. فیلم همه می دانند همچنین به عنوان یکی از فیلم های بخش مسابقه فستیوال امسال کن برگزیده شده است. اصغر فرهادی 45 ساله در عرصه بین المللی بسیار ستوده شده و تاکنون از جمله 2 بار برای فیلم های جدایی نادر از سیمین و فروشنده موفق به دریافت جایزه اسکار شده است. جدال روسیه و غرب بر سر پرونده سرگی اسکریپال ادامه دارد. روسیه که پیشنهاد تحقیقات مشترکش با بریتانیا درباره مسمومیت جاسوس سابق روسیه در سازمان منع تسلیحات شیمیایی رد شده، خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد شده است. لندن و متحدانش مسکو را مسئول نخستین حمله شیمیایی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم می دانند، اما روسیه انگشت اتهام را به سوی سازمان‌های اطلاعاتی غربی نشانه رفته و غرب را به روسیه هراسی متهم می کند. آنا رایسکایا.
روسیه انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل پنجشنبه برای بررسی پرونده اسکریپال جلسه اضطراری تشکیل دهد. این نهاد دقیقا 1 ماه پیش در این رابطه نشستی داشت که تیان لندن موسکو را به سوی قصد به سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس متهم کرد و متحدانش به ویژه آمریکا حمایت صریح خود از اقدامات بریتانیا را اعلام کردند. چهارشنبه سازمان من تسلیحات شیمیایی وابسته به سازمان ملل به درخواست روسیه جلسه اضطراری تشکیل داد و طی آن مسکو خواستار دستیابی به مدارک شد که بریتانیا به همکاری آمریکا، فرانسه و بازرسان بین المللی در رابطه با این پرونده جمع‌آوری کردند و همچنین پیشنهاد داد تحقیقات جدید با مشارکت روسیه در این رابطه آغاز شود. اما تنها 14 کشور از 41 عضو کمیته اجرایی این سازمان از درخواست روسیه حمایت کردند و تنها 5 کشور از جمله ایران و چین که مشترکاً به روسیه تقاضای تحقیقات جدید کرده بودند به آغاز تحقیقات مشترک رای دادند. بریتانیا از نتایج این رأی‌گیری استقبال کرد اما روسیه آن را نقض حقوق بین الملل دانست. باریس رژنین تحلیلگر سیاسی معتقد است پس از شکست در سازمان من تسلیحات شیمیایی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل موضع بریتانیا را به چالش خواهد کشید.
زمان آن رسیده که مقامات بریتانیایی اسنادی که بر اساس آن روسیه را متهم کردند ارائه دهند. تا کنون منطق این اتهامات این بوده که اگر موجودی مثل اردک راه می رود پرواز می کند و صدایش شبیه است پس حتما اردک است. مشخصاً کاسه صبر غرب از دروغ‌های روسیه لبریز شده، به خصوص که مسکو حتی این روزها پیرامون تولید ناویچوک در روسیه به روشنی دروغ گفته. اما اکنون مسکو دست بالا را در این بازی گرفته. اظهارات عجولانه وزیر خارجه بریتانیا دال بر ثابت کردن منبع روسیه ناویچوک و رد این ادعا از سوی پژوهشگاه شیمی بریتانیا و به ویژه توییتی که وزارت خارجه بریتانیا در همین رابطه منتشر و متعاقب حذف کرد، انتقادهای دولت بریتانیا از سوی اپوزیسیون و رسانه‌های این کشور را به دنبال داشت و برای روسیه فرصتی طلایی به وجود آورد که بین لندن و متحدانش تفرقه بیاندازد و در تحقیقات مانع تراشی کند.
سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس به همراه دخترش یک ماه پیش در شهر سولزبری در جنوب انگلیس روانه بیمارستان شدند و سه‌شنبه پژوهشگاه نظامی شیمیایی بریتانیایی پورتن داون اعلام کرد با اطمینان 100% تایید میکند این دو با عامل اعصاب از نوع نویچوک مسموم شدند. در این حال رئیس این پژوهشگاه گفت که آنها نتوانستند محل تولید این عامل را مشخص کنند. اما نشریه های بریتانیایی تایمز و دی سان به نقل از منابع خود نوشتند به کمک سازمان های اطلاعاتی بریتانیایی محل آزمایشگاهی در روسیه که احتمالاً این عامل اعصاب را تولید کرده شناسایی شده. به از آن چند شیمیدان روس، نویچوک در دهه 90 میلادی در اتحاد شوروی کشف شده بود و در حالی که مقامات روس در ابتدا تأکید می کردند که نویچوک هیچگاه در روسیه تولید نشده، سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه گفت 20 کشور در جهان قادرند این عامل اعصاب را بسازند. روسیه دست داشتن در مسمومیت اسکریپال را به شدت رد می‌کند. و پنجشنبه وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو بار دیگر ماجرای اسکریپال را صحنه سازی و اتهامات لندن را پوچ توصیف کرد. یوری رامانینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است جدال روسیه و غرب همچنان ادامه خواهد داشت.
غرب معتقد است که رویکرد روسیه تجاوزگرایانه است و در اصل ماجرای اسکریپال باعث شد که کشورهای غربی سرانجام درباره سیاست‌های روسیه به وحدت نظر برسند. مشخصاً در روزهای پیش رو شاهد افزایش تنش خواهیم بود تا روسیه در انزوا قرار گیرد.
ماجرای اسکریپال باعث بزرگترین جنجال دیپلماتیک بین روسیه و غرب پس از پایان جنگ سرد شده. بریتانیا به همراه 28 کشور و سازمان ناتو در اقدام هماهنگ حدود 150 دیپلمات روس را اخراج کردند و مسکو پاسخ مشابه داد. در حالی که لندن اقدامات تنبیهی بیشتر را بررسی می‌کند، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که واشنگتن تحریم‌های جدید علیه روسیه در رابطه با اتهام دخالت در انتخابات آمریکا اعمال می‌کند که این بار حلقه از اولیگارش‌های نزدیک به دولت روسیه را در بر خواهد گرفت. مسکو دخالت در امور داخلی آمریکا را نیز رد می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تپه متهم شدن معاون پیشین هاکبانک ترکیه به ایفای نقشی مهم در دور زدن تحریمات جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 2010 تا 15 میلادی مقامات قضایی خواهان دست کم 15 سال محکومیت زندان برای او شدند. نوشین سید حسینی.
دادستان‌های فدرال آمریکا خواستار بیش از 15 سال زندان برای مهمت هاکان آتیلا، معاون سابق هالک بانک ترکیه، به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های بانکی و مالی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادستان‌های فدرال مهمت هاکان آتیلا را متهم کردند که نقش کلیدی در دور زدن تحریم‌ها و مبادله نفت و گاز ایران در ازای طلا با استفاده از سیستم مالی آمریکا داشته است. دادستان‌های فدرال آمریکا در دادخواستی که به دادگاه فدرال منهتن تقدیم کرده اند، می‌گویند مهمت هاکان آتیلا در جریان محاکمه خود در ماه ژانویه با دروغگویی تلاش کرد نقش خود را در پولشویی میلیاردها دلار پول نفت ایران کمرنگ نشان دهد. محاکمه آقای آتیلا باعث تنش در روابط آنکارا و واشنگتن شده است و دولت ترکیه پیش از این محاکمه معاون پیشین هالک بانک را یک افتضاح خوانده بود. آسوشیتد پرس میگوید دادگاه چهارشنبه آینده حکم مهمت هاکان آتیلا را صادر خواهد کرد. معاون پیشین هالک بانک پیش از این در دادگاه همدستی با رضا زراب، تاجر ایرانی ترک، برای دور زدن تحریم‌های ایران را رد کرده بود. بخشی از اتهامات آقای آتیلا بر اساس اعترافات رضا زراب است. آقای زراب اقرار کرده به محمد ظفر چاغلایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه، برای انتقال طلای ایران 50 میلیون دلار رشوه داده است. او همچنین گفته است پول نفت و گاز ایران از طریق هالک بانک به طلا تبدیل شده و از آنجا برای فروش و تبدیل به پول نقد به دبی فرستاده می شد. در پرونده نقض تحریم های ایران 9 نفر از سوی دادستانی آمریکا متهم شده بودند که رضا زراب و محمد هاکان از میان این عده در آمریکا در بازداشت به سر می برند.
همزمان لولا دا سیلوا، رئیس جمهور پیشین برزیل، در آستانه زندانی شدن قرار گرفته است. دا سیلوا که با اتهاماتی چون دریافت رشوه مواجه است، قرار بود به عنوان رهبر حزب کارگر برزیل در انتخابات ریاست جمهوری امسال شرکت کند. مرداد قاسم‌فر.
لوئیس ایگناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری اسبق برزیل، در حالی که خود را برای انتخابات دور آتی ریاست جمهوری این کشور در ماه اکتبر آماده می‌کرد، با حکم دادگاه عالی این کشور باید به زندان برود. حکمی که احتمالاً ظرف یک هفته باید اجرا شود. اگرچه وکلای او می‌توانند تقاضای فرجام خواهی دهند. آقای دا سیلوای 72 ساله که پیش از این بین سالهای 2003 تا 2010 میلادی رئیس جمهوری برزیل بوده است، به جرم فساد مالی شامل رشوه‌خواری و پولشویی به 12 سال حبس محکوم شده است. لولا دا سیلوا پیش از این از دادگاه عالی برزیل تقاضا کرده بود که تا پایان روشن شدن تکلیف فرجام خواهیش به زندان نرود، اما این تقاضا از سوی اکثریت قضات دادگاه عالی رد شد. آقای دا سیلوا که یک سندیکالیست پیشین و چپگراست، در حال حاضر از محبوبیت بسیار زیادی در میان رای دهندگان برخوردار است و شانس پیروزیش در صورتی که بتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند بالاست. یکی از دلایل این محبوبیت عام آنگونه که رسانه‌های برزیلی میگویند دستاوردهای چشمگیر اقتصادی دولت لوئیس ایگناسیو لولا دا سیلوا در دوره زمامداری و نیز پشتیبانی از طبقات محروم برزیل برای خروج از فقر است که دهه‌ها گریبانگیرشان بوده است. با این حال آقای دا سیلوا متهم است که در ازای تجهیز و مدرن سازی آپارتمانش در یک منطقه ساحلی برزیل از سوی یک شرکت ساخت و ساز، به این شرکت امتیازاتی از محل دارایی‌های دولتی خارج از روال معمول اعطا کرده است. وکلای آقای دا سیلوا اما میگویند که همه این اتهامات سیاسی است و قوه قضایی برزیل که با دولت راستگرا و محافظه‌کار کنونی هم دست است، برای این رئیس جمهوری پیشین پاپوش ساختند تا از ورود او به کارزار انتخاباتی جلوگیری کنند. در صورتی که لولا دا سیلوا به زندان برود، طبق قوانین برزیل تا 8 سال نمیتواند در هیچ انتخاباتی شرکت کند. امری که در حقیقت به معنای پایان عمر سیاسی اوست. وضعیت بحران‌های مرتبط با فساد مالی در برزیل تا جایی است که نه تنها لولا دا سیلوا، بلکه بسیاری از سیاستمداران و وزرای برزیل و از جمله خود رئیس جمهوری کنونی هم با پرونده‌های رسوایی‌های مالی دست به گریبانند.
اما فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست جمشید محبت‌خواهنی از بازداشت یک فرد حیوان آزار در استان خوزستان اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس پلیس فتای خوزستان به این مقام سازمان محیط زیست گفته است فردی به اتهام آزار یک سگ شناسایی و دستگیر شده و به دستگاه قضایی تحویل داده خواهد شد. در روزهای اخیر ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که فردی در آن یک سگ را به شدت مورد آزار قرار می‌دهد و دوست او مشغول فیلم برداری است. انتشار این ویدیو موجب شد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی در صدد پیدا کردن فرد یاد شده برایند. فشرده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.